همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. تکرار میکنم، همین الان میتونید عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. ممنون و سپاسگزارم از تو و دوستانی که ما رو میشنون. شب تو بخیر.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
مردم نازنین، شب شما بخیر. خداحافظ.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده جان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بخش شبانگاهی برنامه های امروز رادیو ایران. امید که این برنامه هایی که برای شما در نظر گرفتیم تا شش بامداد مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
گنج شایگان. با نام و یاد خدای یکتا. عزیزان یک دل و بی همتا سلام، امیدواریم که روز و روزگار به کامتان باشد. با برنامه گنج شایگان میهمان دلهای گرم شما عزیزان هستیم. آموزش و پرورش در ایران باستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود و دلیل این مدعا تنوع مواد درسی در بعد نظری و عملی بود. دروسی همچون معارف و علوم دینی، طبیعیات و ادبیات، همچنین تیراندازی و سواری به کودکان آموزش داده می شد. بر اساس گفتارهایی از افلاطون و کتاب دینکرد، آموزش از 7 سالگی آغاز می شد و در گذر زمان و رشد کودک، نوع آموزش ها و مواد درسی هم تغییراتی را در قالب خود نشان می داد. در کتاب مقدس زرتشتیان که همانا اوستا باشد، اشاراتی به ساختار آموزش در ایران باستان شده است و یا مجموع اطلاعاتی را میتوان از نامه تنسر و کتاب دینکرد به عنوان منابع ایرانی در باب آموزش کودکان به دست آورد. در هر کدام از کتاب‌های یاد شده به قسمتی از ساختار و یا مواد درسی اشاره شده است که در مجموع در کنار هم قرار دارند. این اطلاعات تا حدی ساختار و سازماندهی آموزش و پرورش در ایران باستان را برای علاقمندان روشن می کند. در ایران باستان آموزش به 4 بخش و 4 طبقه تقسیم می شد. این تقسیم بندی شامل کودکان، جوانان، مردان و سالخوردگان می شد. این نوع تقسیم بندی آموزشگاه نشانگر پویایی و فعالیت امور آموزشی از کودکی تا سالخوردگی است و به نوعی این مسئله را برای ما روشن می کند که آموزش و پرورش در قالب زمان محدود و محصور نمی شود. آقای علی تهرانبند، کارشناس برنامه گنج شایگان، سلام عرض میکنیم و خواهش میکنم بفرمایید که آقای تهرانبند، همطور که ذکر شد آموزش در ایران باستان به 4 دسته تقسیم میشد: کودکان، جوانان، مردان و سالخوردگان. خواهش میکنم در مورد نحوه آموزش این 4 گروه برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز. در رابطه با ساختار آموزش باید اول به هدف عمده آموزش در ایران و باستان اشاره داشته باشیم.
بله.
هدف عمده که در آموزش و یا به نوعی در رابطه با تربیت کودکان در ایران در نظر گرفته می شد، تربیت کودکان و تبدیل کردن اونها به اعضا و افرادی در واقع مفید الحال به جامعه بوده. این هدف عمده بود که در حتی مزامین دینی و در بخش از اوستا بهش اشاره شده. به عنوان مثال میتونیم به این گفتار اوستا اشاره داشته باشیم که اهورامزدا به من فرزندی عطا فرماید که با تربیت و دانا بوده و در هیئت اجتماع داخل شده و به وظیفه خود رفتار نماید.
بله.
این در واقع عمده ترین هدف رو نشون میده که بحث جامعه پذیری کودک از بحث تربیت رو داره نشون میده و بعدها مسئولیتی که در سطح جامعه اون زمان میخواست بر عهده بگیره و نقشی که در واقع میتونه در دوران خودش ایفا بکنه. بنابراین سازمان آموزش و پرورش در ایران و باستان میبینیم که طی چند هزار سال به نوعی دچار تغییر و دگرگون‌های مختلفی میشه. سازمان آموزش و پرورش عمدتاً در کلیت قضیه یکسان نبوده، بلکه بر اساس زمان و مکان و موقعیت‌هایی که حاکمیت‌ها ایجاد می‌کردن تغییر تحولات مختلفی به خودش می‌دید. به عنوان مثال می‌تونیم به نظام کاستی در جامعه ایران اشاره داشته باشیم که این نظام کاستی اولین یا مقدمات آموزش رو در رابطه با حرفه‌ها و پیشه‌ها در پیش می‌گیره و به این واسطه می‌بینیم که هر فردی در جایگاه طبقاتی خودشون حرفه‌ای که پدرش داره می‌آموزه. مسئله بعدی در رابطه با خود آموزش هستش. معمولا در ایران باستان به این صورت متداول بود که یک فرد تا دوران 5 سالگی تحت تعلیم مادر قرار می گرفت.
بله.
حتی در برخی منابع 7 سالگی هم ذکر کردن، فرزند در کنار مادر قرار می گرفت و آموزه ها و بحث زبان آموزی رو از مادر فرا می گرفت. در مرحله بعد می بینیم که پدران آموزش های و حرف های خودشون رو به کودکان خودشون منتقل می کنن. اما در کلیت قضیه زمانی که به نوعی می بینیم که خانواده، آتشکده و یا آتشگاه و خود ساختار آموزش درباری یا آموزش عالی هم وارد این مجموعه آموزشی میشه، 4 طبقه مختلف رو یا 4 گروه مختلف رو در بعد آموزش میبینیم. به عنوان مثل کودکان، جوانان و مردان و سالخوردگان رو به دسته‌ها و رسته‌های مختلف تقسیم میکنن که هر یک از این بخش‌ها رئیسی رو برای خودش داشت که اداره اون گروه رو بر عهده داشت. سالخوردگان معمولا مأمور بودن که تربیت کودکان و مردان رو بر عهده داشته باشن و پرورش و آموزش جوانان عمدتا به عهده مردان بود. دلیل که دلیل جریان به این صورت هستش که اینها از توانایی جسمانی بالایی برخوردار بودن و عمدتا آموزش‌های عملی رو به فرزندان خصوصا پسران منتقل می‌کردن. به همین نسبت آموزش در جایگاه‌های بالاتر هم قرار می‌گیره که در نهایت ما دانشگاه‌هایی مثل بوسیبا و دانشگاه سایس رو در دوران هخامنشیان مشاهده می‌کنیم و بعد تکمله این جریان رو در دانشگاه جنده شاپور دوره ساسانی می‌بینیم که آموزش‌های مختلف رو در شاخه‌های مختلف علمی به جوانان ارائه می‌دادن و اینها رو آماده می‌کردن به نوعی بتوانن که افراد مفید و شایسته و بایستی برای جامعه خودشون باشن.
خیلی متشکرم آقای تهران بند تا فرصتی دوباره که در همین برنامه خواهد بود.
سپاسگزارم.
دراماتیکان هزار دادستان آمده است که پرستاری و نگهبانی پسر و دختر تا سن 5 سالگی به وسیله کدبانوی خانه انجام می‌گردد. وانگاه روشن می‌کند که پس از 5 سالگی آموزش و پرورش ایشان چه دختر و پسر چگونه ادامه پیدا کند. در مورد وضعیت دختران و پسران و برتری پسران هرودوت می‌گوید پارسی بهترین خوی را پس از دلیری در این می‌داند که پسران بسیار به دنیا آورد و شاه به کسانی که بیش از دیگران زادآوری کردند همه ساله هدیه می‌دهد. به فرزندان از سن 5 سالگی تا 20 سالگی تنها 3 چیز می‌آموزند: اسب سواری، تیراندازی و راستگویی. کودکان زودتر از 5 سالگی نزد پدران نمی روند و در میان زنان بزرگ می شوند تا اگر مردند پدران اندوهگین نشوند.
هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم. نزدیک بود زمین بیفتم و ایمان
خیلی ترسیدم.
این تونل زمان یه جورای آدم رو گیج و منگ میکنه. بذار ببینم کجاییم.
طبق برنامه قرار بود به عصر باستان بیاییم پدر بزرگ.
خب از این لوحا معلومه که در دوره هستیم که خط میخی رواج داشته.
اونجا رو مثل همون لوحیه که اون دفعه دیدیم.
خوب شد یادم اومد. میخواستم بگم که اون وقتا از طریق متل‌ها و افسانه‌ها به بچه‌ها آموزش میدادن.
آموزش چی بدر بزرگ؟
آموزش زندگی، شجاعت، مردانگی، راستی و درستی. بله
یه دمی شما چندین بار تا حالا برم از این افسانه ها گفتین،
قبول کردم،
تعریف کردین و شما گفتین که تو همه اونا درس درستی و راستی وجود داشته.
ایمان جان، شیرین ترین زبان برای آموزش کودکان زبان داستان بود و برای همین از این طریق برای بچه ها و نوجوان ها افسانه تعریف میکرد.
پدر بزرگ عزیزم، یادم باشه وقتی به دوران خودمون برگشتیم یکی از اون افسانه ها رو برام تعریف کنیم.
حتما نویه گلم، حتما. تو این سفرها خیلی خوب من فهمیدم که تو عاشق افسانه هستی و دوست داری بیشتر از هر کسی خونیاگرا رو ببینی.
راست میگی، واقعا من افسانه ها رو دوست دارم، مخصوصا اگه یه خونیاگر واقعی اونو تعریف کنه.
اینجا رو این لو تماشا کن.
چیزی دستگیرم نمیشه.
خوب دقت کن. حالا چی میبینی؟
بذاری نگاه کنم.
خوب نگاه کن.
این یه گاوه که یه طناب بهش بسته شده.
آباریکلا
داره زمین شخ میزنه.
درسته آباریکلا. این ایمان نشون دهنده پیشرفت مردم و زمان بوده، چون با بکار بستن چیزی مثل گاواهن تونستن زمین رو شخم بزنن.
ممنونم پدر بزرگ. وقت رفتن، عجله کنی وگرنه دیر میشه.
خیلی خوب. پس ورد رفتن رو بخونیم. ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجربهشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
گزنفون درباره چگونگی و روش آموزش کودک ایرانی در دوران کوروش آگاهی‌های بی‌مانندی به دست می‌دهد. آداب پارسی نخست آدمی را از کار زشت و شرم‌آور باز می‌دارد. نزد پارسیان جاییست البوترا نام که کاخ شاهی و دیگر بناهای دولتی آنجاست. بازرگانان و فروشندگان در جای دیگر به کار می پردازند تا هیاهوی سوداگری و داد و ستدشان آرامش کودکان و آموزگاران را برنیاشوبد. البوترا چهار بخش دارد، یکی برای کودکان، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان و چهارمی برای آنانی که توانایی جنگیدن ندارند. بر اساس قانون، هر یک از گروه ها باید به بخش خود بروند. برای آموزش کودکان پیرمردانی را برمی‌گزینند که خوی آنها را نیکوتر کنند. کودکان به دبستان می‌روند تا خواندن فراگیرند. Thank you. عنوان مورخ معروف یونانی و هم معاصر هخامنشیان در ادامه گفتار خود در باب تعلیم و تربیت کودکان چنین میگوید: گاه در میان کودکان نیز دزد، فریبکار یا دشنامگو پیدا می شود و یا آنان یکدیگر را این چنین می خوانند. در این هنگام آموزگار باید داوری کند. اگر کسی گناهکار باشد، به ویژه کودک ناسپاس، به سختی کیفر می بیند. پارسیان باور دارند که کودک ناسپاس به ایزدان، پدر و مادر، سرزمین و یاران خود بیمهر است و ناسپاسی را همسان و به مانند پرده‌دری می دانند. آنها به کودکان خود می آموزند که با پیروی از بزرگان به میان روی خو کنند. تهرانبند، لطفاً در مورد تربیتنامه کوروش صحبت کنید و اینکه چه نکاتی در تربیتنامه کوروش نهفته است.
بله، در رابطه با تربیتنامه کوروش باید به این نکته اشاره کنیم که شخصیتی به نام گزنفون که هم‌عصر و در واقع معاصر با دوران هخامنشیان هست و حضور مستقیم و در واقع عینی در فضای آموزشی و فضای فرهنگی ایران داره، این مسائل رو از نزدیک مشاهده میکنه و در کتابی با عنوان تربیتنامه کوروش به نکات ارزنده آموزش ایرانی ها اشاره میکنه. محوریت جریان بر اساس تربیت کوروش هستش و در واقع میتونیم بگیم که الگوهایی که در رابطه با تربیت هستش در قالب این شخصیت نهفته است، اما در کلیت قضیه میتونیم بگیم که به ساختار اساسی آموزش در ایران باستان خصوصا در رابطه با حکومت هخامنشیان اشارات مبسوطی داره. میتونیم به این قضیه اشاره داشته باشیم که مجموعه گفتارها و ساختار آموزشی در قالب گفتاری که گزنفون هستش برگرفته از پننامه زرتوش است، چرا که ما در پننامه زرتوش برای اولین بار پدر و مادر رو میبینیم که مسئول تربیت فرزند هستن و امور نیک و کارهای نیک رو به کودکان خودشون آموزش میدن و پس از گذر از یک دوره خاص و خصوصا پایان دوره 7 سالگی میبینیم که مربیان و آموزگارانی برای اینها در نظر گرفته میشه و حتی این ساختار رو در کنار حاکمیت و در واقع نوع حکومت میبینیم که مدارسی رو در نظر میگیرن که طبقات مختلف و گروه های سنی در این مدارس حضور دارن و به این نحو که در واقع از برای که فضای کاملا آموزشی باشه و از هیاهوهای در واقع اقتصادی یا در واقع تنش‌های اجتماعی به دور باشن، این مسئله رو و این بار امنیتی رو در کنار حاکمیت ها ایجاد کرده بودن و در واقع این قضیه به این صورت هستش که نشان میده که خود حاکمیت هم نظارت مستقیمی بر امور تربیتی و آموزشی کودکان داشته تا بتونه در واقع در کلیت قضیه و تقسیم بندی ها و سپردن نقش های مختلف به این کودکان بر اساس نوع استعداد و نوع علاقه‌ای که دارن مسیر درستی رو در پیش بگیرن. این قضیه رو ما در زمان حاکمیت کوروش میبینیم و در دوران حکومت در واقع داریوش هم باز میبینیم که به اوج اطلاعی خودش میرسه. معید این جریان وجود دو دانشکده یا حتی دانشکده‌های بعدی هستش که مثل دانشکده سایس و دانشکده بوسیبا هستش که آموزش‌های عالی هم حتی به کودکان و در واقع نوجوانان آموزش داده میشه و خصوصا شاخه‌های مختلف علمی که از اهمیت بسیار بالایی هم برخوردار بود، میتونیم به علم طب و حتی طبیعیات و نجوم و ریاضیات اشاره داشته باشیم، در این دانشکده ها امورش انجام میشد و آموزش به نفع به کودکان و جوانان منتقل میشد.
سپاسگزارم آقای تهران بند از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
برج ساقی طرب آغاز کن، برج ساقی طرب آغاز کن، وزنی خمه بره آغاز رو، وزنی خمه بره آغاز رو، وزنی خمه بره آغاز رو.
گزنفون در رابطه با خوراک و آداب آشامیدن و خوردن هم مطالبی را در تربیت نامه خود آورده است. هنگام خوردن و آشامیدن را آموزگار یادآوری می کند. خوراک همه آنان نان و بولاق اوتی است که خانه می آورند و فنجانی دارند که با آن از رودخانه آب می آشامند. این مطلب مطرح شده در باب آداب خوراک و آشامیدن کودکان بیانگر توسعه بهداشت عمومی و حفظ سلامت بدن با مصرف غذای مفید و ساده است که ایرانیان در قالب فرهنگ واحد به کودکان خود آموزش می دادند. فرصت برنامه تمام شد. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حد میتوانه باید به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی حد میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60-62 تماس بگیرید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به دوستانتون هدیه میدید. دوستان عزیز، من